برنامه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانش دوستان و دانش پژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث در مواضع جزم فعل مضارع بود و در این بحث ادواتی که یک فعل را جزم می دادن مورد بررسی قرار گرفت و ادواتی که دو فعل را جزم می دهن که به آنها اسماء شرط گفته می شود تعداد آنها 12 لفظ می باشد که نکات و مسائلی را تا به حال درباره اونها بررسی نمودیم. امروز در صفحه 26 تحت عنوان فائده جناب مؤلف مطلبی بسیار مهم و حائز اهمیت را درباره اسماء شرط مطرح می‌کنم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان و سروران گرانقدر قرار بگیره. و اون فائده این است که تمامی اسماء شرط در عین اینکه اسم هستند لکن مبنی هستند، مگر کلمه ایو که معرب هست. اما علت بناء اون اسماء غیر از ایو عبارت است از شباهت معنوی اون اسماء به عین شرطیه، یعنی از اون جهت که این اسماء دارای معنای عین شرطیه هستند و دلالت بر شرطیت میکنند، همین شباهت موجب بناء اونها شده است. لکن کلمه ایو در عین حال که همین شباهت را داراست، ولی چون خصوصیتی از خصوصیات اسم که عبارت است از وجوب و لزوم اضافه دائما همراه ایو هست و از خصوصیات ایو است، این موجب شده است که به قول ابن مالک شباهتش به حرف شباهت غیر متنی بشود، یعنی این اسم به وسیله این شباهت کاملا به حرف نزدیک نشود و موجب بناء اون نگردد، چون اضافه از خصوصیات اسم است، جانب اسمیت تقویت می شود و الاصل فی الاسم الاعراب. لذاست که وقتی که خصوصیتی از خصوصیات اسم با وجهی از وجوه شباهت به حرف معارضه می کنن، این دوتا با هم دیگر تعارض می کنن و بعد از تعارض ما اصل در اون لفظ را رعایت می کنیم و ایو اسم است و الاصل فی الاسم الاعراب. خب مشخص شد که این اسما غیر از ایو که اعراب در اون ظهور دارد مبنی هستند. پس اگر بنا شد اینها خودشان دارای موضعی از اعراب باشند، محلی از اعراب باشند، این اعراب قطعا در ظاهر اونها نخواهد بود، بلکه در محل و جایگاه اونها جاری خواهد بود. پس اسماء شرط دارای اعراب محلی هستند. خب نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر اسماء شرط اعراب محلی در اونها جاری می‌شود، محلشان دارای چه نوع اعرابی است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم این مطلب بستگی دارد به اینکه خود این اسماء چه نوع اسمی باشند و چه نوع عاملی بر اونها داخل بشود، که حالات مختلفی دارد که جناب شرطونی این حالات مختلف را مطرح میکند. حالت اول این است که گاهی اوقات این اسماء حرف جر یا مضاف بر اونها داخل می شود، یعنی اگر مجرور به حرف جر بشوند، یعنی حرف جر بر اونها داخل بشود یا مضاف بر اونها داخل بشوند که این اسما بشوند مضافون الی، قطعا در اینجا حالت اعرابی محلی اونها جر خواهد بود. مثلا اما تسأل اسأل. الان همچنان که ملاحظه می کنید ما از اسماء شرط، ان از حروف جر، داخل بر ما شده و ما محلن مجرور گردیده. غلام من تضرب اضرب. غلام من، غلام مضاف خودش مفعول است برای تضرب، من مضاف الی و من در اینجا محل اعرابی اون جر است، چرا که مضاف الی قرار گرفته است برای غلام. پس این یک حاله. حالت دوم این است که اینها منصوب باشند بنابر ظرفیت، یعنی مفعول فیه باشند، و اون در جایی است که این اسما یا دلالت بر زمان بکنند یا دلالت بر مکان، یعنی یا اسم زمان باشند و یا اسم مکان، که در این صورت منصوب می شوند بنابر ظرفیت مفعول فیه، و عامل و ناسب اونها نیز خود فعل شرط می باشد. مثلا مثل متا تکم اگم، ملاحظه بفرمایید، متا از اسماء شرط، در هر زمانی به ایستی تو می ایستم من، یا من خواهم ایستاد در هر زمانی که تو به ایستی. متا در اینجا اسم زمان است، محلا منصوب است و عامل اون نیز تقوم فعل شرط می باشد. اینم حالت دوم. حالت سوم این است که این اسم اضافه بشود به مصدر، یعنی داخل بر مصدر بشود، که در چنین صورتی اگر داخل بر مصدر شد، خود این اسم در اصطلاح مفعول مطلق است، البته در اصل نائب از مفعول مطلق است، که انشالله در متن برای شما عزیزان توضیح خواهم داد، که در این صورت منصوب می شود بنابر مفعول مطلق بودن. حالت چهارم این است که اگر بعد از این اسما فعل لازمی قرار بگیرد، خود این اسما محلن مرفوع می باشن و اون فعل شرطی که بعد از اون قرار دارد که فعل لازم است می شود خبر آن. مثلا مثل من یذهب اذهب معهو. الان عنایت بفرمایید، من از اسماء شرط، یذهب فعل شرط لکن فعلی است لازم، در اینجا من می شود محلن مرفوع مبتدا، یذهب و اذهب بنابر نظر شرطونی می شود خبر آن. حالت بعدی و صورت بعدی در جایی است که این اسماء شرط بعد از اونها فعل متعدی قرار بگیره. اگر بعد از این اسماء فعل متعدی قرار گرفت و این اسما بر فعل متعدی داخل شدن، در اینجا این اسما مفعول به خواهند بود برای اون فعل متعدی. این در صورتی است که اون فعل متعدی در ضمیری که به این اسما برگردد عمل نکند، بلکه در خود این اسما عمل بکند. این می شود مفعول به مقدم، اگر هم مقدم شده است به خاطر صدارت طلب بودن این هاست. مثل من تضرب اضربه، که من تضرب در اینجا من از اسماء شرط، تضرب فعل شرط و من محلا منصوب مفعول به مقدم برای تضرب. اما یک وقت بعد از این اسماء شرط فعل متعدی قرار گرفته، لکن اون فعل متعدی در خود این اسما عمل نکرده، بلکه در ضمیری عمل کرده که به این اسما برمیگردد، که اینجا از باب اشتغال خواهد بود، یعنی اون ضمیر مفعول به برای اون فعل متعدی می شود و اون اسم شرطی که مقدم شده است بر این فعل متعدی در اصطلاح به اون مشتقلون ان یا مشغولون ان میگوین، که اعراب اون بستگی دارد به حالات اعرابی مشغولون ان، که در باب اشتغال انشاءالله عرض خواهد شد که یا مبتدا خواهد بود و محلا مرفوع، و یا اینکه در بعضی از صور و در بعضی از حالات مفعولون به خواهد بود برای فعل مقدری که اون فعل مذکور اون را تفسیر میکند، که در این صورت محلن منصوب بنابر مفعول به خواهد بود. تمامی این حالات و این صوری که عرض شد درباره اسماء شرط، دقیقاً در اسماء استفهام هم همین گونه است. متن رو ملاحظه بفرمایید. فائدتون کل اسماء شرط مبنیتون، تمامی اسماء شرط مبنی هستند. ما ادا ایو لملازمتها الاضافته، غیر از ایوب، به جز ایوب. خب تعلیل عدم بنا هست، چرا ایوب معرب شده و مبنی نشده با اینکه شباهت معنوی به عین شرطیه دارد؟ میفرماید به خاطر ملازم بودن این ایوب اضافه را، و اضافه از خصوصیات اسم است، جانب اسمیت ایوب را تقویت میکند و این موجب میشود که ایوب در اصل خودش که اعراب باشد باقی بماند. خب فإذا وقعت هذه الأسماء بعد حرف جر، بعد حرف جر أو مضاف فهي في محل جر، نحو عما تسأل أسأل و غلام من تضرب أضرب. پس زمانی که واقع بشوند، قرار بگیرن این اسماء بعد از حرف جر یا بعد از مضاف، پس این اسماء در محل جر هستند، مانند عما تسأل أسأل که ما قرار گرفته بعد از ان که از حروف شرط است و ما محلن مجرور. غلام من تضرب اضرب، غلام هر کسی را که بزنی تو من میزنم او را. خب غلام من در اینجا من مضاف الیه هست برای غلام و محلن مجرور. و ان دلت علی زمان او مکان فهی فی محل نصب علی الظرفیت لفعل الشرط نحو متا تقوم اقوم و اینما تکونو یدرک کم الموت. و اگر دلالت بکنن این اسما بر زمان یا بر مکان، یعنی اسم زمان باشن یا اسم مکان، فهی پس این اسما در محل نصب هستند بنابر ظرفیت، یعنی مفعولون فی هستند. خب عاملشون چیه؟ در محل نصب هستند بنابر ظرفیت برای فعل شرط، یعنی اون چیزی که اینها رو نصب میدهد و عاملشون هست و متعلقشون هست فعل شرط است. نحو متا تقوم اقوم، متا در اینجا اسم زمان است، محلا منصوب بنابر ظرفیت و متعلق به تقوم که فعل شرط است، یعنی عاملش تقوم است. و اینما، اینما در اینجا اسم مکان، محلن منصوب بنابر ظرفیت متعلق به تکونو. و این وقعت علا حدثن، وقعت در اینجا به معنای دخلت هست، اگر داخل بشوند بر حدث، مراد از حدث یعنی مستر، یعنی اگر این اسم شرط بر حدث داخل بشود، بر مستر داخل بشود، پس مفعول مطلق هست، مانند ای ضرب تضرب اضرب. اینات بفرمایید، انشاءالله در باب مفعول مطلق خواهیم خون که گاهی اوقات مفعول مطلق حذف می شود و ایوه شرطیه یا ایوه استفهامیه نیابت از اون می کند. این از همون موارد است. پس ای ضربین که ایو اضافه شده به ضرب و خود این قرینه است و نشانه است و علامت این است که ما یک مفعول مطلقی از جنس همین داشته این به حذف شده است و ایو نائب آن شده، یعنی در اصل این گونه بوده تضرب ضربن ای ضربن، که اون ضربن که مفعول مطلق ما بوده حذف شده و ایو به جای اون نشسته، لکن چون ایو صدارت طلب هست مقدم شده است، پس ایو الان در حقیقت نائب از مفعول مطلق است، لکن دیگه بهش میگن مفعول مطلق چون النائب فی حکم المنوب ان. پس ای ضربن مفعول و منصوب است بنابر مفعول مطلق و گفتیم ایو معرب هست و به همین خاطر اعراب نصب که فتح هست در ایو ظهور پیدا کرد. و این وقع بعدها فعل لازمون فمبتدعون، و اگر قرار بگیرد بعد از این اسما فعل لازمی، پس این اسما مبتدع هستند. خب خبرش چیه؟ خبره فعل و شرط و جواب، و که البته این مطلب اختلافی است که اگر مراجعه بفرمایید به کتب مفصله اونجا اختلاف و وجوه اون بیان شده، لکن نظر مرحوم شرطونی این است که مجموع شرط و جواب خبر هستند برای این مبتدا، مانند من یذهب اذهب معه، من محلا مرفوع مبتدا، یذهب و اذهب معه مجموعا خبر. و این وقع بعدها فعل متعدن واقع علیها فمفعول به، نحو من تضرب اضربه، و اگر واقع بشود بعد از این اسما فعل متعدی که این فعل متعدی واقع باشد بر این اسما. ضمیر واقع اون برمیگرده به فعل متعدی و ضمیر علیها برمیگردد به اسما. مراد از واقع یعنی عامل باشد، داخل بشود بر این اسما، یعنی خود این فعل متعدی عمل در این اسما بکند، نه واقع بر ضمیر اینها باشد. فمفعول به، یعنی پس این اسما مفعول به هستند، مانند من تضرب اضربه. همچنان که ملاحظه میکنید من از اسماء شرط، تضرب فعل شرط متعدی که واقع شده بر خود من، عامل شده بر خود من، این گونه نبوده که بر ضمیر اون عمل بکند. در اینجا من محلا منصوب بنابر مفعول به بودن و تضرب فعل متعدی که عامل آن است. او واقع اون الا ضمیرها، یعنی اگر قرار بگیرد بعد از این اسما فعل متعدی که واقع بر خود اینها نباشد، داخل بر خود اینها و عامل بر خود اینها نباشد، بلکه واقع بر ضمیر این اسما باشد، مانند من یکرمه زیدون اکرمه، خب فاشتغالون، این از باب اشتغال خواهد شد. اشتغال انشاءالله همچنان که در آینده برای شما عزیزان عرض خواهیم کرد، عبارت از این است که یک عامل از عمل کردن در اسم اعراض بکند و عمل بکند در ضمیر آن یا در سببی آن، که انشاءالله مراد از اینها رو در آینده بیان خواهیم کرد، که الان در اینجا یکرم اعراض کرده، روی برگردانده از عمل در من و روی آورده به عمل کردن در ضمیر من، که به من میگوین مشغولون ان، به این ضمیر میگوین مشغولون به، یعنی چیزی که عامل مشغول شده است به این ضمیر. در این که این من که مشغولون ان هست چه اعرابی دارد، انشاءالله وجوهی که پنج وجه رو بیان کرده ان، که ممکن است مبتدع باشد یعنی محلا مرفوع باشد، ممکن است منصوب باشد بنابر مفعول به بودن، برای یک فعل مقدری که قبل از آن است که فعل مذکور اون رو تفسیر می کند، که البته چون اینها اسماء شرط صدارت طلبن اون فعل رو بعد از اونها در تقدیر می گیریم. و علی ذالک، یعنی و بنابر این اشتغال، یجوز فی ادات شرط ان تکون فی موضع رفع بالابتدا، جایز می باشد در ادات شرط این که باشد در موضع و محل رفع بنابر ابتداییت، یا در موضع نصب به سبب فعل مقدری که یفسره الفعل الظاهر، که تفسیر می کند اون فعل مقدر را فعل ظاهری که بعدها، یعنی بعد از این اسما هست. و مثلها فی هذا التفصیل اسماء استفهام، و مثل این اسماء شرط است در این تفصیلاتی که گفتیم اسماء استفهام. بحث بعدی که بحث بسیار بسیار مهمی است در ارتباط با دخول فاء جواب بر جواب شرط است و عدم دخول آن و موارد دخول و عدم دخول. من قبل از اینکه این مطلب را خدمت شما عزیزان تبیین بکنم، اجمالی را به عنوان مقدمه عرض می کنم، که البته انشاءالله اون رو ملاحظه بفرمایید، در جلسه بعدم توضیح خواهم داد و به مطلب رسیدگی خواهیم کرد. و اون اینم این هست که جمله در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می شود، جمله یا جمله غیر مستقل است و یا جمله مستقل. جملات غیر مستقل به اون جملاتی میگویند که اون جملات غرض و مقصود از متکلم از آوردن اون جمله برای خود اون جمله نیست، بلکه غرض و مقصود متکلم این است که اون جمله را برای چیز دیگری میآورد، اون جمله مبتنی بر چیز دیگری است، اون جمله وابسته بر چیز دیگری است، مثل جمله خبر که یک جمله غیر مستقل است، که این جمله وابسته به مبتدا است، مثل جمله حال که جمله حالیه جمله غیر مستقل است، چرا که جمله حالیه وابسته به ذوالحال است، مثل جمله صله، مثل جمله صفت، مثل جمله جواب. پس جملات جمله جوابیه جمله غیر مستقل است، چرا که وابسته به شرط است. پس جملات غیر مستقله اون جملاتی را میگویند که غرض و مقصود از اون جمله خود اون جمله نیست، بلکه اون جمله را برای چیز دیگری و امر دیگری که این جمله متفرع بر آن است، این جمله مبتنی بر آن است، آورده ایم. اما جملات مستقله اون جملاتی هستند که مجموع اونها، مجموع اون جمله مقصود بالاصاله است، یعنی خودش مورد غرض متکلم است، برای چیز دیگری آورده نشده است. مثل فرض بفرمایید مجموع مبتدا و خبر. مجموع مبتدا و خبر به عنوان یک جمله اسمیه یک جمله مستقله است. مجموع ذوالحال و حال یک جمله مستقله است. خب جملات غیر مستقل دارای خصوصیتی هستند و اون خصوصیتشون این است که نیاز به رابط دارن. یعنی برای اینکه متکلم به مخاطب بفهماند که ای مخاطب هوشیار باش، آگاه باش که این جمله جمله وابسته به غیر است، این جمله جمله است که استقلال ندارد، برای این مطلب رابطی را می آورد که این جمله غیر مستقل را به اون غیری که این جمله به اون وابستگی دارد مرتبط بکند. پس جملات غیر مستقل یکی از مهمترین خصوصیاتشان این هست که نیازمند به رابط هستند. حالا رابط در هر جایی مناسب با خودش هست، مثلا همچنان که انشالله خواهیم خواند در باب مبتدا و خبر، جمله خبریه رابط اون جمله گاهی اوقات ضمیر هست، زیدون قائمون ابوه، گاهی اوقات اسم اشاره است، گاهی اوقات تکرار خود مبتدا در خبر است و امور دیگر که انشاءالله تعالی در آینده خواهیم خوند. ولی غالبا رابط در این گونه جملات ضمیر است. خب حال نکته‌ای که انشاءالله الان باید بررسی بکنیم در جلسه بعد این است که با توجه به این که جمله جوابی یک جمله غیر مستقل است، رابط در آن چگونه خواهد بود؟ اون هم قطعا نیازمند به رابط است. آیا رابط اون همیشه لفظی است؟ و اگر رابط لفظی است اون رابط چیست؟ و اگر رابط معنوی است اون رابط چیست؟ که انشاءالله تعالی این مقدمه را عزیزان من عنایت بفرمایید، دقت بفرمایید تا بحث مهم بعدی در جلسه بعد خدمت شما عزیزان تقدیم بشود. امید است که خداوند انشاءالله همه شما عزیزان را در سایه لطف و عنایت و توجهات ویژه خودش حمایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.